سلام به همه عزیزانی که در حال شنیدن صدای منن. کسرا هستم، یه دیوونه فوتبال، و اومدیم با یه اپیزود ویژه جام جهانی که شده قسمت دوم پادکست کله بوک. اول اینکه بگم ببخشید بابت تأخیری که در تولید این قسمت داشتیم. جام جهانی شروع شده. تعدادی از بازی‌های اونم برگزار شدن و تقریبا بازی‌های دور اول مرحله گروهی تموم شده. توی این قسمت به اونها می‌پردازیم و ادامه راه جام رو پیش بینی می‌کنیم. این شما و این هم قسمت دوم پادکست کله پوک. جام تازه شروع شده، ولی همین بازی اولش هم کلی نکته داشته. امروز میخوایم یه نگاه دقیق تر بندازیم به نتایج اولیه و ببینیم این شروع درباره ادامه مسیر تیمها چی به امون میگه. قرار نیست فقط نتیجه رو ردیف کنیم و به شما بگیم. میخوایم بررسی کنیم کدوم تیمها آماده تر بودن، کدوم تیمها هنوز جا دارن بهتر بشن و کجاها ممکنه جدول گروه ها پیچیده بشه. چون واقعیت اینه که تو جام جهانی همون بازی اول میتونه سرنوشت ساز بشه. یه برد تو بازی اول فشار رو کم میکنه و دست تیم رو برای ادامه مسیر بازتر میذاره. ولی اگه امتیاز از دست بدی، از همون هفته اول وارد محاسبه و استرس میشی. و این دقیقاً چیزیه که برای خیلی تیم‌ها اتفاق افتاده. اگه بخوایم یه نگاه کلی به بازی‌های انجام شده داشته باشیم، چند الگو داره کم کم شکل میگیره. اول اینکه تیم‌هایی که ساختار دفاعی منسجم‌تری دارن تو همون بازی اول موفق‌تر بودن. اکثر نتایج نزدیک بوده و تیم‌هایی که تونستن تمرکز دفاعی خودشون رو حفظ کنن حداقل امتیاز رو گرفتن. دوم اینکه ضد حمله‌ها نقش خیلی مهمی داشتن. خیلی گل‌ها روی انتقال سریع از دفاع به حمله شکل گرفته. این یعنی سرعت و هماهنگی تو این جام خیلی تعیین کننده است. سومی که تیم‌های بزرگ هنوز به اوج نرسیدن. مثلا برزیل مساوی کرده. بعضی مدعی‌ها هم بازی خیلی قانع کننده‌ای نداشتن که این میتونه دوتا معنی داشته باشه. یا هنوز تو فاز تنظیمن یا اینکه جام قراره خیلی غیر قابل پیش‌بینی بشه. با توجه به نتایج فعلی احتمالاً چند گروه تا آخر هفته کاملاً باز می‌مونن. گروه‌هایی که مساوی زیاد داشتن احتمالاً به تفاضل گل کشیده میشن و اونجاست که همون گل‌هایی که تو بازی اول از دست رفتن ارزششون مشخص میشه. تیم‌هایی که اختلاف گل مثبت خوبی ساختن مثل آمریکا از همین حالا یه امتیاز پنهان دارن. این دوره از جام‌های جهانی از همه نظر ویژه است. فیفا برای اولین بار تصمیم گرفته بره سراغ بیشتر کردن تیم‌های حاضر در رقابت‌ها و حالا جام با 48 تیم برگزار میشه. هممون میدونیم این کار برای چی بوده و اونم فقط و فقط درآمد بیشتره. از طرف دیگه رقابت‌ها 3 میزبان و در نتیجه 3 افتتاحیه مختلف داشته که کلی قوقا به پا کردن. مستقیم بریم سراغ اولین افتتاحیه در استادیوم آستک در مکزیک، جایی که مکزیک به مساف با رقیبی دیرینه یعنی آفریقای جنوبی رفت. جایی که دو تیم برای دومین بار در افتتاحیه‌های جام‌های جهانی با هم روبرو شدند. اولین بارش سال 2010 در افتتاحیه‌ای بود که دو تیم به تساوی رسیدند. یکی از نکات عجیب این افتتاحیه عملکرد ضعیف آفریقای جنوبی بود، به حدی که خیلی‌ها فکر می‌کردند که 48 تیم شدن اونها رو به جام رسونده. در حالی که اینطور نیست و اونها جواز مستقیم رقابت‌ها رو حتی در صورت 32 تیمه بودن به دست آورده بودند. در هر صورت مکزیک با نمایشی مقتدرانه تونست با گل‌های کینیونس مهاجم شاغل در لیگ عربستانشون و همچنین راول خیمنز با تجربه به ثمر برسونن. شروعی فوق‌العاده برای تیمی با آرزوهای فراوان. از طرف دیگه اون دو تا افتتاحیه با مساوی میلیمتری کانادا و برد عالی آمریکا همراه بودن. کانادایی که با عملکرد ضعیفش در ادوار مختلف جام جهانی کسی روش حساب زیادی باز نکرده بود، تونست بالاخره اولین امتیازش رو در هفتمین بازیش در جام‌های جهانی کسب بکنه. از اون ور هم آمریکا با گل‌های لژیونرهای درخشانش تونست اولین چراغ رو در مسیرشون در جام جهانی روشن کنه. این بود از بررسی کلی نتایج افتتاحیه‌ها. می‌رسیم به بقیه بازی‌هایی که برگزار شدن. تو گروه A اولین کامبک بازی‌ها رو داشتیم، جایی که کره جنوبی تونست جمهوری چک رو ببره. حالا رقابت مکزیک و کره برای جایگاه اول در این گروه جذاب میشه. بریم سراغ گروه B، جایی که تمام تیم‌های گروه به مساوی بسنده کردن و هیچ چیز هنوز معلوم نیست. قطر و کانادا تونستن بالاخره امتیاز بگیرن. قطری که برای اولین بار جواز حضور تو رقابت‌ها رو به دست آورد. به دلیل اینکه در دوره قبل به خاطر میزبان بودن در رقابت‌ها حضور داشتن. سوئیس با سهل‌انگاری فراوان اولین امتیازش رو تقدیم بوالم خوخی و گل دقیقه 94 اش کرد تا جولن لوپتگی و تیمش تا اینجای کار بدون شکست بمونن. بوسنی هم در آخرای بازی برد رو با تساوی تعویض کرد تا این گروه خیلی غیر قابل پیش بینی بشه. در ادامه گروه سی رو داریم که با وجود حضور مراکش و برزیل، اسکاتلند که در صدر گروه قرار داره با برد میلیمتری جلوی هایتی چغر. از اون ورم اولین تقابل جذاب جامو داشتیم در استادیوم نیوجرسی، جایی که در ساعت 1:30 صبح به وقت ایران برزیل و مراکش به تساوی 1-1 رسیدن. مراکش در دوره قبل خودش رو به عنوان پدیده جام معرفی کرد و با بدشانسی خیلی زیاد از رسیدن به فینال باز موند. برزیل هم در این مدت درگیر حواشی حضور نیمار در لیست آنجلوتی بوده و با وجود مصدوم بودن و بازی نکردن بیشترین توجه رسانه‌ها به او بوده. خیلی‌ها معتقدن نیمار شایستگی حضور تو رقابت‌ها رو نداشته و باید ببینیم میتونه خلافش رو ثابت کنه یا نه. در ادامه گروه دی رو داریم که در اون آمریکا مقتدرانه در صدره، جایی که استرالیا تونست با نتیجه عجیبی ترکیه رو ببره و اونها هم با 3 امتیاز در رده دوم هستن. ترکیه با باختی که در این بازی داد کار رو برای خودش خیلی سخت کرد. باید ببینیم در ادامه آیا توانایی بردن آمریکا رو دارن یا نه. این گروه هم پتانسیل زیادی برای رقابت نزدیک داره، برخلاف گروه بعدی یعنی گروه ای که تقریبا نتایجش از قبل معلومه، جایی که آلمان 7 گل به کوروساو زده و اون ور ساحل آج و اکوادور رو داریم که احتمالا مشکل خاصی برای صعود آلمان ایجاد نمی کنن، برخلاف دو دوره قبلی که آلمان نتونست از گروهش صعود کنه. در ادامه گروه F رو داریم، در جایی که هلند و ژاپن در بازی جذابی به تساوی رسیدن و سوئد تونس رو شکست داد و در خروج از جام رو به سرعت به سرمربی تونس نشون داد. بعد از اخراج سرمربی تونس به جای اون هروه رنار اومد که سابقه درخشانی در ایجاد شگفتی داره. در دوره قبلی تونس با عربستان قهرمان یعنی آرژانتین رو شکست بده. در ادامه یک گروه جذاب برای ما ایرانی ها رو داریم، یعنی گروه جی که خیلی ها میگن شاید یکی از راحت ترین گروه های تاریخ جام جهانی برای تیم ملی ایران باشه. البته که در نهایت به قول سرمربیمون صعود از جام جهانی 48 تیم خیلی سخت تره و ما این حرفشون رو میپذیریم. این گروه دقیقا مثل گروه بیه و همه تیم ها مساوی کردن. بلژیک یه توقف غیر قابل پیش بینی مقابل مصر داشت که حالا کمی پیشبینی ها رو در موردشون سخت کرده. البته که ما از قبل می دونستیم که نسل طلاییشون خیلی وقت رفته و عملا تموم شده، اما هنوز اون جادوی کوین دیبروینه، لوکاکو و کورتوا خود نمایی می کنه و ترکیبی جالب با نسل جدیدشون یعنی جرمی دوکو و رفقا ساخته. مصر هم طبق پیشبینی یه فوق ستاره داره که داره راه میره و خبری از محمد صلاح در این بازی نبود. از اون بر نیوزلند رو داریم که با ترکیب الایجا جاست و کریس وود بدجوری ایران رو داغون کرده بود. تیم ملی هم با تکیه بر درخشش رامین رضاییان تونست برگرده به بازی و یه مساوی از این بازی در بیاره. یکی از موسنترین تیم‌های رقابت‌ها با موسنترین حالت ترکیب خودش به زمین اومد و در واقع بد و بدتر کرد. هرچند با اومدن مهدی قائدی کمی تونستن جمع کنن این وضعو. جای خالی سردار در این بازی کاملا حس می‌شد و طارمی حرف خاصی برای گفتن نداشت. بریم سراغ گروه H، جایی که بازیاش دیروز تکمیل شد و این گروه هم سراسر تساوی بود که نشون دهنده نزدیکی بازی ها در این دوره از رقابت هاست. اسپانیا تساوی عجیبی مقابل کیپ ورد گرفت. حالا جالبه که بدونید این تیم ضعیف که خب در مقابل قهرمان یورو قرار گرفته بود تونسته بود مالکیت توپ بیشتری نسبت به آرسنال در طول بازی فینال چمپیونز لیگ داشته باشه که نشون میده چقدر این تیم برای رسیدن به فینال ناشایست بوده. بگذاریم. برگردیم به این بازی که اسپانیا ثابت کرد خیلی بر یامال تکیه میکنه و وقتی اون نیست واقعا کارش به مشکل میخوره. در سمت دیگه اوروگوئه و عربستان رو داریم که عربستان مثل دوره قبل و در اولین بازی خودش در جام نتیجه خوبی به دست آورد و راه صعود رو هنوز باز نگه داشته. در اینجا میرسیم به دو گروهی که بازیاش همین امروز صبح تکمیل شد، یعنی گروه آی و جی. تا اینجای کار آسیایی‌ها بدون شکست بودن که نوبت رسید به اردن و عراق و کاملا نابود کردن این شکست ناپذیری رو. یه طرف عراق که 4 تا از نروژ خورد و عملا شانسی برای صعود نداره و از اون ورم در گروه جی اردن از اتریش 3 تا خورده. گروه آی پتانسیل جذاب شدن رو داره. از طرفی فرانسه و نروژ و تقابل هالند و امباپه و از طرفی قهرمان آفریقا. بعد ببینیم نروژ با لژیونرهای خفنی مثل اودگارد و هالند توانایی شکست دادن فرانسه با اون همه ستاره رو داره یا نه. البته که دشان در این 2-3 سال اخیر ثابت کرده که توانایی بهره گرفتن از این بازیکن‌ها رو نداره. مثالش در یورو 2024 بود که بازی خوبی ارائه نمی‌کردن و در نهایت حذف شدن. هرچند نتایجشون در جام‌های جهانی عالی بوده ولی به هر حال 4 سال گذشته و قابل پیشبینی نیست که چه کار میکنن. گروه جی شاهد شاهکار بود. اونم هتریک لئو مسی دوست داشتنی که مثل دوره قبل رهبر بیچون و چرای تیمش ظاهر شده. این تیم از دوره قبل پیشرفت زیادی کرده و باید ببینیم که چه میکنه. اتریش رو هم که گفتیم چه کرد و احتمالاً همین دو تیم از این گروه صعود میکنن. هرچند الجزایر و اردن فرصت بازگشت رو دارن. اینجاست که میرسیم به دو گروهی که بازیاش برگزار نشده و در واقع فرصت پیشبینی رو باز میذارن. گروه کی شاهد تلاش نهایی کریس رونالدو برای دستیابی به جام جهانیه، جایی که خیلی ها پیشبینی میکنن که در نهایت اونها قهرمان میشن. هرچند فوتبال قابل پیشبینی نیست. ازبکستان با پتانسیل فوق‌العاده‌اش قطعا میتونه از شگفتی های جام بشه. کولومبیا هم همیشه عملکرد خوبی در جام ها داشته و باید ببینیم لوئیس دیاز با اون فصل فوق‌العاده‌ای که داشت میتونه تیمش رو راهی مرحله بعد بکنه یا نه. میرسیم به گروه آخر، یعنی گروه ال، که انگلیس و کرواسی احتمالاً بتونن به راحتی از این گروه صعود کنن، هرچند قنا هم ممکنه براشون دردسرساز بشه. کرواسی علارغم پیر شدن نسل طلاییش اما همچنان توانایی‌های زیادی داره و باید ببینیم که چه میکنن. از اون طرف هم انگلیس با ترکیب خیلی قوی که داره احتمالاً تو مراحل بالایی بتونه بیاد و باید ببینیم که آیا توخل میتونه دومین قهرمانی انگلیس در جام‌های جهانی رو بیاره یا نه. تقریباً تو هر جام جهانی 1 یا 2 تیم هستن که فراتر از انتظار ظاهر میشن. تا اینجای کار مراکش دوباره نشون داده که تیم ساده‌ای نیست. استرالیا شروع محکمی داشته و کره جنوبی هم میتونه یکی از تیم‌هایی باشه که بی سر و صدا بالا میاد. هنوز خیلی زوده برای نتیجه گیری قطعی. اما نشونه‌ها کم کم دارن خودشونو نشون میدن. ما مدعی‌ها معمولاً تو هفته اول خیلی طوفانی ظاهر نمیشن. اونها بیشتر دنبال مدیریت انرژی هن. برزیل و آمریکا و تیم‌هایی که بازی اول رو بردن اگه ثبات داشته باشن احتمالاً تو مرحله حذفی خطرناک‌تر میشن. جام جهانی ماراتونه، نه دوی سرعت. در مجموع شروع جام جهانی 2026 نشون داده که قرار تورنمنتی فشرده و رقابتی داشته باشیم که جذابیت کار رو خیلی زیاد می‌کنه. نتایج نزدیک، تساوی‌های مهم و برد‌های پرگل همه نشونه اینه که هیچ تیمی حاشیه امنیت نداره. بازی‌های هفته دوم تصویر دقیق‌تری از مدعی‌ها به ما نشون میده و اونجا میتونیم تحلیل‌های جدی‌تری ارائه بدیم. ممنون که این قسمت رو گوش دادید. در اپیزودهای بعدی مربوط به جام جهانی در پادکست کله پوک با بررسی دقیق‌تر جدول‌ها و احتمال صعود برمی‌گردیم. و تا اپیزود بعد، خدا نگهدار.